تا حالا شده یه چیز کوچیکی از خدا بخواین و خیلی زود بهش برسین؟ تابستون گرمه، پیشونیمون عرق کرده اندازه اشکای سرندیپیتی، میبینین؟ بله؟ با این سنتون؟ اژدهای مهربون. حالا لو ندین، میگن خب شما چرا دیدین پس؟ خب باحال آخه. پیشونیمون عرق کرده اندازه اشکای سرندیپیتی، یکی انقدر گرم نشستیم تو خونه، یه بستنی یه میچسبه، دو دقیقه نمیشه یکی از اعضای خونه با یه کیسه بستنی میاد. یه همچین اتفاقی براتون افتاده؟ بله. بعدش چی میگین؟ کاشکی از خدا یه چیز دیگه خواسته بودم. یعنی مثلا میگین که کاشکی گفته بودم لپ لپ. منظورمون اینه یه چیز دیگه؟ نه، منظور ما دقیقا اینه. اگه من میدونستم به این سرعت خواسته من اجابت میشه، خب یه چیز بزرگتری میخواستم. چرا بستنی؟ میگفتم یه خونه ویلایی تو فرمانیه، ای میچسبه. دو دقیقه بعد زنگ میزدن در خونه، ببخشید این سند خونه تو کوچه افتاده بود، مال شماست، نوشته فرمانیه. جدی میگم، و منظور ما همینه. یعنی اگر من میدونستم که این خواسته کوچک من به این سرعت بهم داده میشه، خب یه چیزه بزرگی میخواستم. بعضیا میگن خدا خواسته های شکمی رو زود اجابت میکنه، خوردنی ها رو اینقدر زود میده. شما بگو یه بستنی ای میچسبه، دو دقیقه. حالا یه خانم مجرد بگه یه شوهر خوب ای میچسبه، اگه داد. فقط خوردنی ها، شوهره که نمیشه خورد، اگه میشد خدا زود میده. اینجوری نیست واقعا. سوال، چه کسی در این عالم باید اراده بکند که بستنی به من برسه؟ چه کسی باید اراده بکنه من یه خونه داشته باشم تو فرمانیه؟ آیا برای خداوند تفاوتی داره به کسی بستنی بده یا خونه تو فرمانیه؟ مثلا خدا میگه خب بنده ما بستنی چون کلن 200 تومنه، ما اینو در عرض 2 دقیقه میدیم، ولی خونه تو فرمانیه گرانه، بذار ما پولامونو جمع کنیم. برای خدا تفاوتی دارد؟ آیا برای خدا فرقی داره سرماخوردگی کسی رو درمان بکنه یا سرطان؟ کاش که این نه از ته ته دلمون باشه. چون وقتی سرما میخوریم ما میگیم چیزی نیست، ایشالله 2 روز دیگه خوب. وقتی سرطان، کاغذ بیانیم، چیه؟ وصیت نامه. ولی اگه ما فکر کنیم کسی که درمان میکنه شافی اونه، چه فرقی هم براش نداره. خدا میگه من وقتی اراده بر انجام کاری میکنم، میگم کن بشو فیکون، میشود. همین، تومور سرطانی برو و میرود. حالا میخوام بگم چرا ما یه چیزی مثل بستنی رو میخواییم و به سرعت بهش میرسیم، خیلی چیزای دیگه رو تو زندگی میخواییم و حالا حالا بهش نمیرسیم؟ چون ما آدم گنده های باوری تومون شکل گرفته. هرچه اون چیزی که میخواییم بزرگ تره، انگار نوع خواستمون هم عجیب تره، رسیدن بهش هم سخت تره، گره ها و مشکلاتش هم بیشتره. ولی بابا جون همه رو اون میده، هیچ فرقی هم براش نداره. حالا میخوام امروز یه توصیه بهتون بکنم. لطفاً خواسته های زندگیتون رو عین بستنی بخواییم، بعدن ببینین به سادگی بستنی بهش میرسین یا نمیرسین. خب سوال میخوام شما جواب بدین، مگه ما بستنی رو چجوری میخواییم؟ ساده و راحت، از ته دل، بدون نگرانی، بدون حساسیت استرس، صادقانه، بدون شک، مطمئنیم میاد، یقین داریم، از ته دل خودمون میریم طرفش، بستنی اومدم. حالا میخوام ببینم ماها بقیه چیزارم همینجوری میخوایم؟ ما بدون نگرانی، بدون استرس، راحت، آرام، خونه ویلایی، فرمانیه، اومدم؟ نه، ما 2 مدل میخوایم. و وقتی 2 مدل میخوایم، واکنش های این عالم عوض میشود. خب بستنی رو ما چجوری میخوایم؟ میخوام یادتون بدم از امروز همه چیزها رو مثل بستنی بخوایم و بعد ببینین رسیدن به خواسته ها اونقدر هم سخت نیست. 1، از ته 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 دلمون میخوایم. وقتی اینجوری یه بستنی میچسبه، یعنی سلولات داره میگه بستنی. مستاجری که اینجا نشستی تا حالا یه بار گفتی صابخونه شدن ها یه حالی میده، میشینی میگی یعنی ما یه روز صابخونه میشیم؟ فکر نمی کنم میمیریم آخر تو مستاجری. دیدیم ما همه چیز رو مثل بستنی نمیخوایم. یک بستنی رو با تمام وجود، با اشتیاق. دوم، شما برای بستنی خواستن نگرانین؟ آره؟ مثلا وقتی گفتین یه بستنی ای میچسبه، بعد ناخون میخوریم؟ حالا اگه بستنی نبود چی؟ ای بستنی؟ آره؟ ولی ما برای چیزهای دیگه تو زندگیمون چی هستیم؟ هستیم یا نیستیم؟ شدید. 3 ماه دیگه دوباره این صابخونه میاد اجاره رو زیاد میکنه، چه خاکی تو سرمون کنیم. یه وعده بهتون بدم که شایدم جلسه قبل دادم، شما به همه خواسته هاتون تو زندگیتون میرسین، به استثناء خواسته هایی که خیلی بزرگن که به هیچ کدومشون نمیرسین. چون ما عادت کردیم هرچه خواسته هامون بزرگتر میشه نگرانی هامون. واسه بستنی واقعا نگران نیستیم، فقط گفتیم این میچسبه، تا یه ذره خواسته گنده میشه یعنی منو یه جایی استخدام میکنن؟ فکر نکنم. انقدر پارتی بازی از پسرخاله هاشون، اصلا با این نگاه تو در این عالم موفق به انجام کاری نمیشی. چیکار به پسرخاله ها داری؟ مثل بستنی نگران برای رسیدن به نتیجه نباش. سوم، آیا من وقتی گفتم به من میخوایم بدین؟ آیا من وقتی گفتم یه بستنی خیلی میچسبه به نتیجه کار وابسته بودم؟ یعنی چی؟ یعنی اگه 1 ساعت از حرف من میگذشت و بستنی در کار نبود اتفاقی میفتاد؟ میفتاد؟ من داد و بیداد میکردم؟ مگه نگفتم بستنی؟ یا مرگ یا بستنی؟ من گفتم بستنی میچسبه، خب اگه نبودم نمیچسب. یعنی ما به نتیجه کار وابسته نیستیم. ما در روانشناسی میگیم هرچه شما به نتیجه امری بیشتر وابسته بشوید، اون موضوع از شما دورتر میشود، چون حساسیتاتون زیاد میشه، چون انرژیاتون منفی میشه، که تو بحث انرژی ها اینو باز میکنه. امام رضا علیه السلام فرمودن هرگاه از اجابت و یا عدم اجابت خواسته‌ای به یک اندازه راضی باشید، فوق العاده به اجابت خواسته نزدیکید. هرگاه از اجابت و عدم اجابت خواسته‌ای به یک اندازه راضی باشید، فوق العاده به اجابت خواسته نزدیکی. خدای مهربونم، این بنده تو 10 سالی مستاجره، یه خونه میخوام مال خودم، 3 خوابه 150 متری ولی اگه ندادی اصلا ناراحت نیستم. صلاح میدونی بده، نمیدونی نده، شاید تو بهم خونه دادی، من رفتم تو همون خونه گناه کردم، خطا کردم، من دوست دارم ولی نمیخوای بدی هم نده. یعنی من وابسته نیستم، نه باید بدی، باید تا آخر، وگرنه دیگه خدا نیستی. اون وقت نتیجه از شما فرار میکنه. ما در بستنی به نتیجه وابسته نیستیم، نگران نیستیم، با اشتیاق تمام او رو میخواییم، انگار باورش داریم. و چهارمین نکته، بستنی رو آوردن. آقا متشکر، بستنی رو آوردن. شما میگین هیچکی بستنی نخوره، هیچکی نخوره. بله، زنگ خونه همسایه ها رو بزنیم همه بیاییم بیرون. خب همه ریختن بیرون، تا چشتون درات بستنی مردی الان نه، حالا میخوریم. آیا ما بستنی رو میخواییم تو چش کسی بکنیم؟ آیا بستنی رو میخواییم به رخ کسی بکشیم؟ ولی چیزای دیگه چی؟ چیزای دیگه چی؟ یه ماشین بنز، الگانس، یه مورانو نمیچسبه خدایی؟ آی میچسبه. مخصوصاً ایشون سانتافه میخوان، مخصوصاً وقتی اینجوری هم بشینیم بعدم بوق بزنیم پیکان لکنته برو کنار روی سانتافم خط نندازی، سانتافم همچین با سانتافه میره تو حلقوم راننده پیکان. ما خواسته هامون واسه اینه که بکنیم تو حلق مردم. بسیاری از خواسته های ما برای به رخ کشیدن دیگران است. ببینم پدر مادر محترم، چرا اصرار داری بچه‌ت یا پزشک بشه یا مهندس؟ میخواد جلو دیگران، آره دیگه پوز بدی دیگه، ماشالله دخترم دکتر میشه. آخه دختر شما که قورباغه شناسی قبول شده، مال ما دکتر. یه خونه 20 خوابه توی زعفرانیه خیلی میچسبه. آی آی من دیدم، میگیم وجود نداره، من توی تجریش آجون ندارم. اگه اون خونه رو داشته باشی دهتم کلفت داری. من دیدم این خونه هایی که میگم، آخه من خونه دیدم توی تجریش حدود 30 خواب، هر اتاق برای خودش حمام سرویس، اصلا این چیزی بود. حالا من این راه میرفتم توی این خونه، بودم این خونه هست دوستان. یه خونه 20 خوابه خیلی میچسبه، مخصوصا روزی که همه فامیل رو دعوت کن. این اتاق خواب اولمونه، تو دلمون میگیم مردین. این اتاق خواب دوممونه، چشتون در اومد؟ چرا ما میخواییم هر چه رو تو چش هم دیگه بکنیم؟ اگه بچه من الان بیاد بگه بابا میخوام برم دانشگاه نقاشی بخونم، نقاشی هم رشته است، اه اه اه، فردا میگم بچهش رفته دانشگاه نقاشی آبرنگ بکشه؟ با آبروی ما بازی نکن مهندس. ما همه چیز رو میخوایم بکنیم تو چش مردم. خدا رو گواه میگیرم والله، خواسته هاتون رو مثل بستنی بخواین. بسیاری از خواسته هایی که سالها ازتون فرار میکرده اصلا مثل آب خوردن سر و کلش تو زندگیاتون. به امتحان کنید، خب امتحان کنید. خب مثلا خانم مجرد چندین سال منتظر شوهری و خب خبری نیست که نیست. از امروز قشنگ را برو بگو یه بستنی میچسبه با یه شوهر خوب.
نه یه شوهر یه
بستنی هم تو دست داشت. نه بابا میاد با یه کیسه یه گونی میگه عزیزم این یه گونی بستنی، اینم یه کیسه شوهر. همه چیز رو از این به بعد مثل بستنی بخوایم، با اشتیاق، بی نگرانی، بدون اینکه بخوایم به رخ کسی بکشیم، بدون اینکه به نتیجه وابسته باشیم. چند بار تا حالا تو این کلاس گفتم عبارات تأکیدی رو بگیم، براش روز تعیین نکنیم. تا 21 روز خوبه، استاد فلانی فرمودن. همین که میگی 21 روز یعنی شما به نتیجه چی شدی؟ وابسته. اگه روز 21 نشد اون وقت هم ول میکنی، هم میگی بابا این کلاس های موفقیت همش علکیه، همشون دروغ میگن. عدد، رقم، روز، کی، این شما رو به نتیجه وابسته میکنه و اوضاع رو خراب میکنه. البته در بحث هدف به شما خواهیم گفت که زمان تعیین بکنید، ولی راههایی هم یادتون میدیم که قابل عمل باشه. وابستگی پدید نیاد که نتونین بهش برسین و سر خورده بشین. بسیار دوستان داشتیم میگفتیم. بله انتظار داشته باش، به نتیجه وابسته نباش. من میدونم که بیماریم خوب میشه، خدای مهربان من سرطانم رو درمان میکنه، ولی اگر هم درمان نکرد اب نداره، من راضیم. انتظار دارم که خوب بشم، باور دارم که خوب میشم، روز شماری میکنم کی برم تست بدم بگم توموره دیگه نیست، ولی به نتیجهش وابسته نمیشه. میگم شاید خداوند مقدر کرده من با این تومور بمیرم. مگه آدم ها نمیمیرن همشون؟ مگه ما نمیمیریم هممون؟ خب چجوری باید بمیریم؟ یکی بیمار میشه، یکی تصادف میکنه، یکی بالاخره یه جوری باید بمیریم. شاید این همونیست که قراره عمر من رو به پایان ببره. من باور دارم، منتظرم که این تومور خوب بشه و تموم بشه، ولی شایدم نشه، بازم راضیم. هرگاه از اجابت و عدم اجابت به یک اندازه راضی باشید، یعنی همین اثر نیروی انتظار، باور دارم میشه. عدم وابستگی به نتیجه، نشدم نشد، چون همین که وابسته میشی یعنی خوب میشم دیگه، توموره دیگه، یعنی توموره فردا دو برابر میشه، چون حساسیت ها اوضاع رو بدتر میکنه. متوجه شدین؟ نتیجه رو بخواین، منتظرش باشین، ولی بگین اگه نشدم نشد. ما تو همه زندگی هر چی میخوایم زور میزنیم باید بشه، و واسه همینه که سال هاست نتایج از دست ما فرار میکنن. ما بودو خواسته بودو، میخوامت، بهت میرسم، منتظرم که بهت برسم، ولی اگه نرسیدم هم نرسیدم، هیچ اشکالی نداره. قبوله؟ امتحانش کنین. بله؟ به اعداد و ارقام مفاتیح خیلی دقت نکنیم. اعداد و ارقامی که توی اصلا خود مفاتیح کتابی نیست که کتاب 100% قابل اطمینان باشن. شما بگین این کتاب و همه علما میگن که دیگه ردخور نداره. نگیرین، ما عدد و رقمایی داریم. تو دعاهای خاص از معصومین گفته شده مثلا اینو انقدر بار بخونید. ولی هر عدد و رقمی که در مفاتیح اومده کاملا قابل اعتماد نیست. و اما اون عدد و رقم، ما گفتیم که رمز نفوذ در ضمیر ناخودآگاه چیه؟ تکرار دیگه. هر چه تکرار بیشتر بکنید بیشتر در ناخودآگاه نفوذ میکنه. در دین گفته شده یه ذکرهایی رو تکرار بکنید، که الان دوستانی که کلاسای مدیتیشن میرن مدیتیت میکنن بهشون مانترا میدن، که حالا بعداً به مدیتیشن هم میرسیم رو این بحث میکنیم، و بهشون میگن این مانترا رو با خودتون تکرار بکنید. اینو دیگه همه فهمیدن تکرار رمز نفوذ در ناخودآگاهه. اون ذکر رو برای این میگن تکرار کن که در ناخودآگاه بشینه. ولی اون عدد خاص هنوز ما نفهمیدیمش. چرا 7 بار؟ چرا 100 بار؟ بلا شک نکته ای در اوست که ما فعلا نمیفهمیم، ولی اینو میفهمیم تکرار رمز نفوذه. منتها هر عددی هم تو کتابی مثل مفاتیح اومده الزاماً قابل اعتماد نیست. حتما اینو 23 بار بخونم 22 بار بخونم نمیشه، چون همه منابعش معتبر نبوده مفاتیح. بسیار، ما داشتیم میگفتیم شرایط به نتیجه رسیدن تلقین. گفتیم این نیست که شما صبح تا شب راه بیفتی عبارت تأکیدی بگی، عبارت تأکیدی بگی، بعدم به نتیجه برسی. یه شروطی داره. خب چه شروطی رو گفتیم تا حالا؟ شرط نگهداری، تکرار، عدم حساسیت، عدم نگرانی، و الان میخوایم بگیم تطابق حالات و رفتار با خواسته های درونی. ما در روانشناسی یک بحثی داریم به اسم تطابق حالات و رفتار. میگم اون چیزی که میخوای، اونی که تو درون توست، توی دل تو، توی ذهن تو، خواسته تو، باید با فرم ظاهری تو خانا باشد. من الان میخوام با یکی بجنگم تو خیابون، اینجوری وای میسم؟ تا نکشتمت برو. به نظرتون چه اتفاقی میفته؟ همچین میزنه تو گوشم که سه دور دور خودم بچرخم دیگه. من اگه میخوام با کسی بجنگم باید قیافه یک انسان جنگنده رو به خودم بگیرم. برو کنار، تنه کشتمت. اصلا اتوماتیک میره عقب. یا ابوالفضل، نمیشه که اینجوری با کسی جنگید. ما به این میگیم تطابق حالات و رفتار با خواسته درون. میخواد عبارت تأکیدی بگه بیماره، میخواد بگه به لطف الهی روز به روز بهتر میشه، یه جنازه ای رو داره روز زمین میکشه، اینجوری به لطف الهی روز به روز بهتر میشه انشالله. نه عزیز من، تو خودت هم این عبارت رو باور نمیکنی با این فرمت. مثل آدمی را برو که بهبود پیدا کرده، شق و رق سرحال، به لطف الهی روز به روز. فرم ظاهری تو با خواسته ای که داری باید به هم بخونه. من بعضی از این کنکوری ها رو میبینم با کمال شرمساری و عذرخواهی از کنکوری های جمع، میری تو خونشون ها اصلا آدم حس میکنه وارد دارالمجانی شده. مجانیه آره، دارش پیژامه رو تا اینجا داده بالا، یقه داره میره تو دهن، موها انگار اصلا دو هفته از شونه نخورده، قیافه که نگاه میکنه آدم وحشت میکنه، یه تپه کتاب ریخته رو هم. توی این تپه همه چیز هست، دقت کنی بروس هست، صندل. بعد بهش میگیم چی کار داری میکنی؟ برای کنکور میخونم. این چه وضعشه؟ جمع کن خودتو. نشسته پشت میز تا اینجا زیره، اینجوری رفته پایین، فقط یک کله شما میبینه. چی الان؟ تو چی کار میکنی؟ درس میخونم. تو بیشتر به نظر میاد داری تو سرازیری قبر میری الان اینجوری همجور. فرم تو به انسان درس خون نمیخوان. تو با این فرم درس بخونی 10 دقیقه میخونی، کسل میشی، ولش میکنی. تطابق حالات و رفتار با خواسته درونی، یعنی عزیز من اگر چیزی رو در عبارات تأکیدی میگی، ظاهر تو همراه همداستان باشد با آن چیزی که میگی. ادا درار، ادا دراره؟ آره، حتی تو دین توصیه شده ادا دراره. علی علیه السلام فرمودن ان لم تکن حلیمن فتحلم. میخوای صبور بشی؟ اعدای آدم های صبور رو در بیار، خودتو به صبوری بزن، فیلمشو بازی کن، صبور میشی. و دقیقا ما در روانشناسی همینو میگیم، میگیم اعدا درار. این یه آدم بیماری که میاد تو اتاق مثلا برای مشاوره ها، آقای دکتر، اول میگم خودتو جمع کن، محکم حرف بزن. آقای دکتر چه وضعیه؟ درست، حالا بگو ببینم چی میخوای بگی. همچنین خودشو جمع میکنه. خب آقای دکتر، آها تو گام اول درمانت برداشته شد، پس این دوتا باید با هم چی باشه؟ منطبق باشه. دوستان یه شاگرد اول وقتی بهش میگم برو پای تخته، چجوری میره پای تخته؟ شق و رق. اون که درس نخونده چجوری میره؟ اجازه ما بیایم؟ ما یا پشتیمونو گفتیم مثل شاگرد اولی باشیم که ما رو صدا زدن بریم پای تخته. جولی پولی به هم ریخته، درب و داغون، کج و کله، شلوول حرف میزنه همچین مایوس. آره میدونی آقای فرح، من رفتم آه 6 تا کلاس موفقیت و کلن فکر میکنم نمیشه. منم قطعا میگم نمیشه، چون اصلا تو فرمت به این چیزا نمیخوره. بسیار دوستان من، گاهی وقتا ما کسلیم، گاهی وقتا بیحالیم، نکنه اون موقع بگیم دیگه عبارت تأکیدی نمیگیم، فلان حالشو ندارم. علی علیه السلام به امام حسین علیه السلام فرمودن پسرم تو را توصیه میکنم به عمل در حالتی که نشاط داری و آن هنگام که کسلی. یعنی حتی وقتی کسلی باید چی کار کنی؟ عمل. نه دیگه، خب آقای فهم بعضی وقتا هست آدم روحیهش خوب نیست، خب روحیتو خوب کن، یه کاری بکن، برو یه دوش بگیر، بودو تناب بزن، قلقلک بده خودتو، پشتک وارو بالانس، یه کاری بکن خودتو، بذار سر کار. بلدین؟ هیچکی بلد نیست؟ شما خودتون بزنید سر کار؟ تشریف بیارید خودتون بزنید سر کار. نه، قرار شد خودتون رو بزنید سر کار، ابراهیم رو ولش کنید، خودتون رو بزنید سر کار، خواستین دیر نیاییم، خودتون رو بزنید سر کار رو به جمعیت. ایشون الان تقریبا من رو گذاشتن سر کار، اومدن خودشون رو بزنید سر کار، میگن قرار بود درباره ابراهیم صحبت کنیم. خودتون رو بزنید سر کار، بشینید. الان من خودمو میذارم سر کار. یه نفر میگن این شستش رو اینجوری میگرفت میبرد از پشت میزد تو کمر خودش، بعد میگفت اه کی بود، یه رب میخندید. البته جلو کسی این کارا رو نکن، اینا میگن دیوانه شده. اگر کسل بودی یه کاری بکن، بپر بالای فریاد بکش یه کار. نه دیگه، میدونی آدم که همیشه عبارات تأکیدی نمیگه، زود اون فرم و حالتتو چه کار کن؟ عوض کن. دوستان من، وقتی میخوام بریم مهمونی ها، دیدین یه میسین جلو آینه چقدر به خودتون برمیری؟ و چه کیفی هم میکنی؟ همشین خیش همیشه فکر کنین دارین میرین مهمونی، باری جلو آینه وایسا یه نگاه به خودت بکنین چه ریختیه؟ صاف وایسا بینم، کمر بالا، آها ماشالله کیف کردی؟ حالا عبارات تأکیدی. به پرویز پرستویی گفتن آقا پرویز چی کار میکنی تا اینقدر خوب بازی میکنی؟ گفت من اصلا بازی نمیکنم، من نقش هامو زندگی میکنم. پرویز پرستویی توی آژانس شیشه‌ای نقشش چی بود؟ حاج کاظم. حاج کاظم. خانم آقای پرستویی میگفت، آقای پرستویی میگفت، ببخشید، میگفت من چند ماه بعد از اینکه آژانس شیشه‌ای رو ما ضبط کردیم، چند ماه بعدش خانمم بهم گفت حاج آقا نمیخواین خودتون بشین حاج کاظم؟ انقدر تو فرم حاج کاظم رفته بودم تو خونه هنوز حاج کاظم بودم. پرویز پرستویی رو بهش پیشنهاد میکنم که شما نقش یک رزمنده رو بازی کن. میگه میپذیرم، شرط داره. شرطش چیه؟ منو ببرین مناطق جنگی، مناطق قدیم زمان جنگ، اون خاکیزا و اینا، من لباس خاکی بپوشم، پوتین پام بکنم، چفیه دور گردنم بندازم، دو سه هفته اونجا زندگی کنم، من میپذیرم نقش رزمنده رو بازی بکنم. وقتی کارگردان بهش میگه چرا آقای پرستویی، چه کاریه؟ خب میرن تو همین شهرک سینمایی بیرون تهران، بین تهران و قم، خاکریز داره، همه چیز داره. آقای پرستویی چه کاریه؟ گفته بود ببینید من الان با کت شلوار اومدم اینجا، شما بهم میگین کتتو درار، لباس خاکی بپوش، بعد نقش رزمنده رو بازی کن. برادر امشب عملیاته، این خیلی مصنوعیه، چون من به خودم رنگ خاک نگرفتم، من بعد برم جایی که اون بچه‌ها بودن، لباس اونا رو بپوشم، تو اون خاکا زندگی بکنم دو سه هفته، اول رنگ خاک به خودم بگیرم بعدن بازی میکنم. خب پرستویی میگه من زندگی میکنم نقشم، من میخوام شما نقش یک انسان موفق رو زندگی بکنید، نه اینکه فقط را بریم هی بگیم به لطف الهی روز به روز موفق تر میشدم. آقای فرهنگ 5 ساله دارم میگم، پس کی دیگه؟ فرمت اصلا فرم انسان موفق نیست عزیز من. بسیار. ششمین شرط به نتیجه رسیدن عبارات تأکیدی، تصویرسازی ذهنی. دوستان من، تفکرات ما بر مبنای تصاویری شکل میگیرد که از ذهن ما عبور میکنند. یعنی چی؟ من الان به شماها میگم ماشین پیکان، میخوام ببینم بلافاصله تو ذهن شما یه پیکان رد شد، یه ماشین دیدین، یا حروفش اومد تو ذهنتون، میم، الف، ش، ی، نون، تصویر. تو ذهن هیچ کس نیومد ماشین پیکان، میم، الان میگم گل رز، هیچ کس تو ذهنش نیومد گاف و لام و ر و ز و، ولی بلافاصله ها یه تصویری از اون چیز تو ذهن ما شکل میگیره. تا میگم گل رز یه چیزی اینجا اومد، اونم شکلشه نه حروفش. تفکرات ما بر مبنای تصاویری شکل میگیرد که از ذهن ما این تصاویر چیه؟ عبور میکنند. بسیار دوستان، یکی از مهمترین یافته های علم روانشناسی در 100 سال گذشته درباره مغز انسان اینه: مغز انسان نمیتواند بین تخیل تصویری و واقعیت تفاوتی قائل بشود. حالا یعنی چی؟ توضیح میدیم. فرض کنید که من بعد از این کلاس قراره برم فرودگاه مهرآباد، پرواز داشته باشم مثلا به شیراز و کلاس دارم توی شیراز. کلاس تموم میشه، من میرم مهرآباد، سوار هواپیما میشم و پرواز به شیراز. شماها بعد کلاس از رو صندلیاتون تکون نخورین، همینجا بشینین، چشماتون رو ببندین، یه فیلم ببینین، فیلم یه تاکسی گرفتین، شما سوار ماشین شدین، رفتین مهرآباد، سالن انتظار، سوار هواپیما. من واقعا این اتفاق برام میفته، شما مثل فیلمی که جلوی تلویزیون میبینین، تصویر متحرک، نه تصویر ثابتا، مثلا چشتون رو ببندین این فرودگاه مهرآباده، عکس ببینین، نه، تصویر جاندار متحرک. ذهن من، ذهن شما یه چیز رو ثبت میکنه، ما رفتیم فرودگاه مهرآباد، پرواز کردیم به شیراز، در حالی که من واقعا این کار رو انجام دادم، شماها توی خیالتون. ذهن انسان بین تصویر متحرک و آنچه که در عمل واقعا اتفاق میفته تفاوتی قائل نیست، و هر تصویر متحرک به عنوان یک واقعه، به عنوان یک اتفاقی که افتاده است، در ذهن ما ثبت میشه و این خارق العاده است. ما در روانشناسی از این کلی استفاده میکنیم، حتی برای درمان بیماری ها. الان ما داریم با گروهی از دوستان پزشک متخصص سرطان کار میکنیم، چند ساله از تکنیک تصویرسازی ذهنی داریم استفاده میکنیم برای درمان تومور بچه‌های سرطانی. یکی دو مورد جواب گرفتیم. توی بدن انسان یه سلول‌هایی هست به اسم سلول قاتل. سلول‌های قاتل کارشون اینه که یک سلول مرده و اضافه بدن رو می‌خورن، چون مدام ما تو بدنمون سلول‌ها می‌میرن، سلول‌های جدید به وجود میان، و دوم چیزای مزاحم مثل تومورهای سرطانی، سلولای قاتل میرن تومورهای سرطانی رو میخورند. خب ما دقیقا اومدیم نقش سلولهای قاتل رو انیمیشن سازی کردیم، با انیمیشن نشون میدیم این تومور سرطانیه، اینم سلول قاتل، میره جلو شروع میکنه به خوردن تومور، و این سلولای قاتل تومور رو محاصره میکنن، میخورن تا تومور تموم میشه. بعد اینو داریم ما نشون میدیم به بچه‌های سرطانی که تومور دارن، میگیم حالا وقتی این انیمیشن رو دیدی، چشمتو ببند، توی ذهنت ببین، ببین که سلولای قاتل بدنت رفتن سمت تومور و دارن میخورنش. فعلا در دو مورد خدا را شکر جواب گرفتیم. خب توی این جور کارا، کارهای علمی، مثلا ما بعد 10 سال کار بکنیم تا بتونیم یه نتیجه رو اعلام بکنیم، ولی همین که دو مورد پاسخ گرفتیم عالیه، تومور دیگه نیست. دوستان ذهن من گول میخوره وقتی چیزی رو به شکل تصویر متحرک ببینه، فکر میکنه واقعا این اتفاق افتاده، و ما از این گول زدنه میخواییم در تکنیکی به نام تصویرسازی ذهنی استفاده بکنیم، انشالله برای رسیدن به موفقیت های بزرگ تر در زندگیمون. خیلی آقای فرهنگ، بله، یه وقتای شما یه چیزایی میگی که با دین خیلی همخوان نیست. کجای اسلام مثلا گفته که تصویرسازی ذهنی کنید؟ یکی اینو به من گفت. مسیح کجا فرمود قوم من شما را توصیه میکنم به تصویرسازی ذهنی؟ اولا مگر شما هر آنچه که مسیح گفت، موسی گفت، پیامبر ما فرمودن، من همه را میدونی؟ ثانیاً مگر از همش سر در میاری؟ قرآن مگه همشو میفهمیم؟ حالا من براتون از قرآن بگم، سوره انفال آیه 42 43 44. جنگ بدر در حال شکل گرفتن بود، جای مسلمان ها جای خوبی نبود، کنار دره بودن، یه جای خطرناک نزدیک پرتگاه، مشرکین جاشون دورتر و امن تر بود، تعداد مشرکین از مسلمان ها بسیار بیشتر بود. خدا در سوره انفال میگه اگه شما مسلمان ها میفهمیدین که دشمنتون چقدر زیاده، عهد شکنی میکردید، یعنی پیمان بسته بودیم که میجنگیم با دشمن، عهد شکنی میکردید و پا به فرار میذاشتید، مگه دیوانه ایم؟ اینا 10 برابر مان. خدا در قرآن میگه از اونجایی که امر من باید محقق میشد، یعنی شما باید با دشمنتون می جنگیدین و باید پیروز می شدین، از آنجایی که باید امر من محقق می شد، فی منامکه در رؤیای تو، بریم بخونیم قرآن رو، دشمن را کم نشان دادم و تو گمان کردی دشمن کم است. این چه تکنیکیه؟ تصویر سازی ذهنی، خدا این کارو کرده. در رؤیای تو، تو ذهنتون یه تصویر رد کردم، همه تون گفتین نه بابا چیزی نیستن. خب حالا بخونیم بقیه آیه رو، خیلی جالبه. خدا میگه جنگ شروع شد، جنگ شروع شد، حالا دیگه رویاییه، ما چشم در چشم، رو در رویم. خدا میگه فی اعینکم، در چشمهای شما دشمن را کم نشان دادم. یعنی تکنیکی بالاتر از تصویر سازی، بالاتر از تخیل، که الان دانشگاه های معتبر در دنیا دارن رو این تکنیک کار میکنن، تا این لحظه به نتیجه نرسیدن. اون تکنیک جنگ ستارگان آمریکا، که یک جنگ مجازی ایجاد بکنیم در حالی که سرباز و توپ و تانک نیست، کار روی همین پروژه بود که به نتیجه نرسید. خیلی عالی میگه قرآن. قبل جنگ، بله؟ آره ماتریکس. قبل جنگ تو رؤیاتون دشمن رو کم نشون دادن و شما باور کردید. حالا ما امروز اینو فهمیدیم، ذهن باور میکنه اون تخیلا. وقتی جنگ شروع شد که دیگه رویا نیست، فی اعینکم، تو چشماتون دشمن رو کم نشون دادم. و جالبه که خدا در سوره آل عمران آیه 13 میگه کافرا هم تو جنگ بدر شما رو دو برابر دیدن. شما با چشماتون اونا رو کم دیدین، اونا با چشماشون شما رو دو برابر. این تکنیکا تکنیکایی است که تا این لحظه بشر بهش پی نبرده، ولی خدا در قرآن گفته. حالا ببینید کی بهش برسیم. یه روشی باشه، من شما ها رو نگاه کنم نصف ببینم، شما من رو نگاه کنید دو تا ببینید، الان کدوم فرهنگ داره درس میده؟ فرهنگ اینوری است. خدا میگه من این کارا رو هم کردم. پس این نیست که آنچه که ما میگیم از دین فاصله داشته باشه، ولی ما شاید همه دینو بلد نباشیم که زود بگیم نه. آخه بعضیا خیلی مثلا میخوان بگن من مذهبی ام، نه، کجای آیات و روایات اومده که یا ایها الذین آمنوا برید تصویر سازی کنید؟ خب بگو، شاید من نمیدانم، شاید من نمیفهمم، شاید من بلد نیستم، شاید شاید شاید. بسیار، بریم سراغ تصویر سازی. دوستان، ما میخوایم بگیم تخیل شاهراه رسیدن به واقعیت است. یه جاده دوبانده امروز میخوام بهتون بدم، سوار ماشین شین، تخت گاز در خیالتون، به سمت موفقیت بریم و در واقعیت بهش برسیم انشالله. انیشتین داشت میمرد، گفتن آقای انیشتین شما که داری میمیری، خب یه جمله بگو اقلا اسراف نشه بعد بمیر. انیشتین آخرین جمله‌ای که قبل از مرگش میگه اینه: تخیل بالاتر از دانش است. تخیل بالاتر از دانش است. و ما جای دیگه باز از آقای انیشتین داریم، میگه شما با تصویر سازی ذهنی رویدادهای آینده زندگی خود را پیشا پیش به نمایش در می آورید. این هم از انیشتینه. اونی که من دوست دارم در آینده اتفاق بیفته، الان می بینمش و در آینده به امید خدا شکل می گیرد. دوستان من، تصاویر ذهنی مثل یک تجربه واقعی ثبت می شن، ذهن ما فریب می‌خورد و از این لحظه به بعد می‌خوایم یاد بگیریم چگونه این کار رو بکنیم، چگونه ذهنمون رو فریب بدیم، چگونه به او بقبولونیم که یه اتفاقی داره می‌افته یا افتاده و بعد این اتفاق واقعاً به امید خدا بیفته. تصویرسازی ذهنی دو تا شکل داره: یک تجسم، دو تجسم خلاق. یک تجسم، دو تجسم خلاق. تجسم یعنی این که ما چشمامونو ببندیم، چیزی رو در ذهنمون ببینیم که تا حالا دیدیم، تا حالاش زیادی بود. یعنی ما چشمامونو ببندیم، چیزی رو ببینیم که قبلا دیدیم، این میشه تجسم. تجسم خلاق یعنی چشمامونو ببندیم، چیزی رو ببینیم که تا حالا ندیدیم. تا حالا مال اینجا. تجسم یعنی چیزی رو مرور کنیم که قبلا دیدیم، تجسم خلاق یعنی چیزی رو مرور کنیم که تا حالا. همه تون لطف کنین چشاتون رو ببندین. متشکرم که با چشم باز دوستان بربر من رو نگاه میکنن. چشتون رو ببندین. چشما همه بسته، همه بسته. همینجوری که چشمتون بسته است، خونتون رو تو ذهنتون ببینین. یه گشتی تو خونتون بزنین، چشم بسته، یه گشتی تو خونتون بزنین، از این اتاق به اون اتاق، آشپزخونه، فقط سر یخچال نری، وسط کلاس ملچ ملوچ. دارین میگردین تو خونتون؟ بله. خوش میگذره؟ عالیه. حالا لطف کنین همینجوری که چشمتون بسته است خونه منو ببینین تو ذهنتون. ندیدین تا حالا دیگه، پس هر چی دلتون میخواد میتونین ببینین. ببینین خونه منو ببینین، گشتی بزنین. یکی قش قش خندید، نمیدونم تو خونه ما چی دیده. میگه آقای فرهنگ دیدمت با پیژامه. ببینید خونه منو ببینید. چشما باز. و ایشون میگن خانمتون را ندادن من برم، تو نتونستم ببینم. من به خانمم سپردم، مرگسی را ندار. کاری که اول کردین تجسمه، یعنی چیزی رو دیدین که قبلا دیده بودین، خونتونو. کار دوم تجسم خلاقه، تلاش کردید چیزی رو ببینین که تا حالا ندیدین. کیا تونستم خونه منو ببینم؟ بسیار عالی. چند تا همه دیدم. ناقلا خونه من چی کار دارین شما؟ شمایی که دستتون تا آخر بالا مونده بود چی دیدین تو خونه من؟ نه اون خانم، اون خانم ته. آره شما چی دیدین؟ انرژی ها رو چجوری دیدین؟ همچون بخار بود تو خونم. خب خب ببخشید من نگفتم 30 سال دیگه منو ببینیم با نوه هم چی کار داریم؟ 42 سالم هنوز، حالا کار نوه و نتیجه بود. خب خونمون چه شکلی بود؟ یه خونه با صفا، حوضی بود وسط حالو. بسیار عالی. کی دیده دیگه؟ چی دیدین شما خانم؟ دوبلکس؟ آشپزخونه اوپن، حیات بزرگ، کتابخونه گنده. اصلا کتاب نداشتین، همش سی دی بود. دیگه؟ سه خوابه. چی دیدین؟ خیلی ساده بود. دیگه؟ سفید، ساده، مبلمان، همه چیز سفید کلا. منو شکل سفید برفی نهیدیم سیندرلا. بسیار خوبه. دیگه کی دیده خونه ما؟ اون ته ته چی دیدیم؟ رنگ دیوارا سبز بود، اتاق عمل نبود. خب خودم با لباس سبز، ماسک نداشتم با قیچی. چی دیدیم؟ بسیار خوب. چی دیدیم؟ خیلی بزرگ. یعنی چقدر؟ شما احتمالا استادیوم آزادی رو دیدیم. خب شمس العماره رو دیدن، میگن عین یه عمارت بود. خب داشتم میرفتم تو اتاقتون گفتین چشا رو باز، خدا رحم کرد. چه به موقع گفتم چشا رو. اوضاع خطرناک. اتاق ما چی کار داری شما؟ دوستان شما وقتی تجسم خلاق کردین، یا خونه ای رو دیدین که خودتون دوست دارین داشته باشین، مدلی که خودت دوست داری رو واسه من دیدی، یا مبتنی بر باورهایی که از من دارین. مثلا آقای فرهنگ به نظر میاد آدم ساده ای باشی، یه خونه ای دیدم خیلی ساده بود. آقای فرهنگ فکر میکنم کتاب زیاد میخونی، آره یه کتاب خونه داشت. یا مبتنی بر ذهنیتتون دیدین، یا اون خونه ای که خودتون دوست دارین رو به عنوان خونه من دیدین. بسیار. ما میخواییم به شما یاد بدیم تجسم خلاق رو. بله یادش میدیم ببینه. چون بعضی ها میگن آقای فهم من اصلا خونه شما پیشکش، خونه خودم هم نه، بستم فقط سیاه بود، فکر کنم شب رفتم خونم. یادتون میدم، یادتون میدم که ببینید. دوستان میخوام یادتون بدم که چگونه تجسم کنید، چگونه تجسم خلاق کنید و قوقایی بشه انشالله.